أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. در هر مجلس عزا و مصیبتی که شما وارد میشین، اون کسی رو که نسبتش به اون شخصی که حالا از دنیا رفته کشته شده هر چی، اون شخصی که نسبتش به او از همه نزدیکتره، او ماتم زده تره، محزون تره، مصیبت زده تره. ما ها مصیبت زده نیستیم، صاحب عزای کسی دیگه است. هر حالی که امشب داشتی بدان که اون کسی که این مصیبت مصیبت اوست و صاحب عزا اوست و منتظر اجازه خدای متعال تا بتواند انتقام خون سید الشهدا علیه السلام و ظلم هایی که به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شده بگیره، او از همه ما مصیبت زده تره. روزهایی که من و امثال من با غفلت زندگی میکردیم، او صبح و شام گریه و ندبه میکرد وای به حال امشب. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو امشب توفیق داشته باشیم متذکر بشیم که در میانه این بحث یا انتهای اون انشاءالله معلوم میشه ارتباط این بحث با بحث ما در شب‌های گذشته چگونه است. یه سوالی که گاهی برای آدم پیش میاد اینه که اگر ما بر حقیم و اگر ما درست میگیم، اما چرا اکثریت اینو نمیپذیرن؟ یعنی در میان مسلمانان چرا اکثریت کسانی هستند که این فرهنگی که از اهل بیت علیهم السلام بگویند و اهل بیت علیهم السلام رو دوست داشته باشند، چرا این فرهنگ درشون جاری و ساری نیست؟ چرا نمایان نیست؟ و ما یه گروه کوچکی هستیم در میان مسلمانان. و اگر باز این اسلام حقه، چرا جمعیت کمی از جمعیت دنیا مسلمانی میکنند و مسلمانند؟ این سوال برای پاسخش ما ممکنه از جهات مختلف به پاسخ این سوال بپردازیم. مثلا ممکنه شما مطالعه بکنید ببینید که اصلا تو دنیا چه اتفاقی داره میفته که حق مکتوم بمونه، کتمان کنن حق رو، مظلوم کنن، مطرود بکنن. آیا مثلا انسان‌ها مشکل دارن؟ آیا حاکمان مشکل ایجاد میکنن؟ چجوری داستان؟ گاهی از اون ور ممکنه ما مطالعه رو پی بگیریم. امشب میخوام عرض کنم نه، از یه زاویه دیگه میخوام یه جهت این سوال رو دنبال کنیم. که اگه ما برحقیم پس چرا با مواجهه در مواجهه با مردم ما بلد نیستیم حق رو به اونها نشون بدیم؟ همه که لزوماً با حق دشمن که نیستن، که همه که لزوماً حق رو انکار نمی کنن، که احتمالاً ما اینگونه می گوییم که آنانی که گمراه شدن یه عده‌ای در واقع مغضوب علیه من، اونا قصد کردن، می دانن آمدانه آمدن و دارن فساد می کنن و صد عن سبیل الله می کنن و منحرف می کنن. یه عده‌ای هم مردم عادی هن دیگه، خیلی تصمیم نمی گیرن، می ترسن، با شرایط پیش می رن، منافعشون در خطر نباشه، ضالین هن. خب این انسانی که خدا خلق کرده که ناقص نیست، معیوب نیست، فطرت داره، عاطفه داره، عقل داره، خوبت رو میفهمه، بالاخره یه چیزایی داره، چطور من از پس این انسان نمیتونم بر بیام و چرا نمیتوانم در تبلیغ، در ابلاغ، در رساندن پیام در واقع خدای متعال، در رساندن ولایت امیرالمومنین علیه السلام، در معرفی امام زمان علیه السلام، چرا من نمیتونم خوب نقش ایفا کنم و چرا نتیجه نمیگیرم؟ ببینید این پاسخ که مثلا دشمن فعاله، این پاسخ که رسانه ها فعالن، اینا مال یه قسمت دیگه بحثه که ما میخوام پاسخ اون سوالو بدیم، میخوام ببینیم تو دنیا چه خبره. ما فعلا اون قسمت ها رو نمیخوایم نظر کنیم، من میخوام به خودم نگاه کنم، بگم تو فامیل مثلا یه کسی هست، ما مهمانی میریم، هی یه جوری انقلت میکنه توی این مطالبی که مربوط به سید و شهدا علیه السلامه. یه کسی هست تو شبکه اجتماعی که ما یه گروه تشکیل دادیم، هی نمیدونم شبهه وارد میکنه. مثل دارم میگم، چیه داستان که من بلد نیستم این کارو بکنم؟ سوادم کمه، قدرت مناظره ندارم، چیه مشکل کجاست؟ خب این سوال به نظر من سوالی است که واقعیت داره، یعنی میشه این سوالو در خودمون پیدا کنیم، ببینیم واقعا ما هم همین سوالو میتونیم بکنیم از خودمون و انشالله به فضل خدا میتونیم دنبال جوابش بریم. امشب میخوام یه تذکر بدیم اون قسمتیش که به خود ما مربوطه، میخوام ببینیم اون چیه جوابش. دیشب عرض شد که ما بیاییم همه جهانیان رو دعوت کنیم به سر سفره امام حسین علیه السلام، سر سفره قمر بنی هاشم علیه السلام. گاهی من این کارو نمیتونم بکنم، اتفاقا علتش همون چیزیه که شبهای گذشته راجبش سخن میگفتیم. یعنی شبهای گذشته ما گفتگو میکردیم راجب حسادت، راجب کینه، راجب تکبر، که اینها صفت دشمنان اهل بیت علیهم السلامه، درسته؟ خدای متعال وقتی موسی رو میخوان بفرستن پیش فرعون، حالا به تعبیر بنده میگن ببین یه جوری برو، اون آدم قدیه، انه تقا، قده، خودشو رب میدونه و چه و چه، یه جوری برو با ملایمت باش حرف بزن، نمیخواد به تعبیر من حالشو بگیری، شاخشو بشکنی، این کارو نکن. لعله یتذکر او یخشا. دستور اسلام است که وقتی اسیر گرفتین، اگر کسی تو جمع اسرا از یک شخصیت و یک رتبه اجتماعی برخوردار، اونو تو اون رتبه بذارین بمونه. اگه رئیس قبیله است، اینا اسیر شما شدن، بذارین رئیس بمونه، شخصیتشو نشکنین. حالا این بحث خودش ریشه داره توی بحث تربیت و تو بحث انسان، مثلا چیست و انسان شناسی، اون ور ما نمیخوایم بریم، میخوام برخورد رو بگیم. متاسفانه من وقتی میخوام با کسی در مورد حقانیت شیعه سخن بگویم، خیلی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. دیشبم عرض کردیم خدمتتون، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، نمیتونم یه جوری عمل کنم که خودم و اون حالات نفس انسانی خودم در واقع بروز و ظهور نداشته باشه. دنبال اینم که وقتی بحث کردم نتیجه گرفتیم طرف اقرار کند که مثلا بله، یا بگی من اشتباه کردم، یا فلان یا فلان، هر چی. در حالی که دیشب عرض شد که نه، اینها در واقع همون چیزاییست که طرف رو تحریک میکنه. ببین هر انسانی در درون خودش این صفت رو داره که خودش رو دوست داره، حب ذات داره، این اصلا نمیشه نباشه. اینو خدای متعال قرار داده من خودم رو حفظ بکنم. صفاتی که خدای متعال قرار دادن حدش هم تعلیم فرمودن، از اون حدش بره بیرون در جای دیگه استفاده میشه، میشه معصیت. ولی شما تواضع بی خودی بکنید، بگیم آقا من که کسی نیستم، من نمیدونم چی هم اگه خودشو آدم مثل فرقه ملامتیه، خدا میگه یعنی چی این کارا، چی من تو رو خلقت کردم، برای چی این برخورد رو برای چی خود نشون میدی، چرا خودتو ذلیل میکنی، لقد کرمنا بنی آدم. ولی از اون طرف اگه من رومو زیاد کنم، خدای متعال میگن ما غرک بربک کریم، چه خبرته؟ لذا من باید حد اون تعادلی که تعلیم اهل بیت علیهم السلام اونو مراعات کنم. اما مهم آن است که وقتی که شما میخوان به یه نفر حقیقتی را هدیه کنید که او متوجه بشه اشتباه کرده، من باید یه جوری عمل کنم که او احساس شکست نکنه، که او مجبور به اقرار نشه، زایع نشه. این خیلی مهمه. من خاطرم هست یه بحثی رو، یعنی یه مجموعه بحثی رو، من خیلی علاقمند بودم که مثلا اگه بشه یه جوری این مجموعه بحث و بعضی از کسانی که تو امر تدریس و تبلیغن اگه بتونن استفاده بکنن چقدر خوبه. حالا من یه چیزایی یا خوندم یا از اساتیدم یاد گرفتم، دستبندی کردم، چه خوب بود. دیدم نمیشه. مثلا میرفتیم به یه جایی میگفتیم فرض کنین آقا یه مجموعه بحثی تو مثلا فرض کنین توحید و عدل و فلان، گفتن که نه الحمدلله خلو حالا هست، حالا ببینیم چی میشه فلان، با یه حالتی. بعد به صورت اتفاقی این مال خیلی سال پیشه، مباحث رو یه نفر گذاشت روی سایتی که مال خودش بود، بعد اومد به من گفت آقا چقدر روحانی و چقدر معلم اومده اینو دانلود کردن، چون او یه ارتباطاتی داشت، یعنی میدانست یه چیزایی رو. دیدم عجب. ببینید یه روحانی، خب روحانیه دیگه، از دست من بخواد چیزی بگیر خب افت داره. مثلا فرض کنید من میخوام امشب یه بحثی بکنم، شما بیان به من بگین آقا اون بحث رو دنبالش میگردی، میخوای اینو بگی، بیا اینو بگو. من میگم خب شما که مثلا 20 سالته 25 سالته، من بیام بحث شما رو بگم برای من افت داره، حالا انشالله که نکنم من این کارو. میگم نه اجازه بدین خودم مطالعه میکنم. من میرم تو سایت میگردم، اینا همون که شما گذاشتین و تو به اسم شما نیست، به اسم کسی هم نیست، حق چاپم محفوظ نیست، برمیدونم و نقل میکنم. آدم اینطوریه، هر کی به خودش نگاه کنه. اگه من قبل از اینکه بیام مجلس یه کسی به من گفته باشه اینا رو برو بگو، من که نمیام بگم آقای فلانی خدا خیرش بده اینا رو به من گفت بیام بگم، نه من خودم دارم اینا رو میگم، صفات ماست. خب اگه اینطوری، طرف مقابل منم همینطور دیگه. لذا بلا تشبیه انبیا که مردم رو دعوت میکردن به توحید، انبیا که میامدن و با خودشون، یعنی رسولان الهی، آیه داشتن، آیه بینه، معجزه داشتن، آیه و معجزه رو به خودشون نسبت نمیدادن. یعنی موسی علیه السلام رو کسی اینجوری ندید که یه عصای خطرناکی داره، کسی روشو زیاد کنه میندازه اژدها میشه. حضرت عیسی علیه السلام یه ذکری بلده، لاعلاج و شفا میده، کارت گیر افتاد برو تو صف. همه پیغمبران میگفتن اینی که ما داریم مال ما نیست، آیه ایست از جانب رب ما و رب شما و کلیدش هم دست اوست، هر وقت به من بگه من میتونم اینو در واقع ارائه کنم، دست من نیست اصلا، هر وقت او بگه. وقتی اینو همه میفهمن،
خب وقتی آیه خدا رو میاره پیغمبر و داره خودشو اینجوری نشون میده که آقا اصلا من تو این قضیه دخالتی ندارم، رب من و تو اینو گفت، به من بودن من توجه نکن. برای همین ساحران وقتی به سجده میفتن میگن آمنا به رب العالمین، اول به رب العالمین بعد میگن رب موسی و هارون. این که ائمه علیهم السلام آیه خدان، یعنی هر کی اونها رو ببینه خدا رو میبینه، خدا نمان. شما میخواین تبلیغ بکنی بلا تشبیه، ما باید آیه امام زمان علیه السلام بشیم. این بالاترین رتبه است، من دارم میگم آیه امام زمان علیه السلام باید بشیم. هر کی ما رو دید دیگه ما رو نبینه، امام زمان علیه السلام ببینه. دیدین مداح برای شما مداحی میکنه، شما وقتی که میره بیت دومو میخواد بخونه دیگه مداحو نمیبینی، کیه، رفیقت کجا بوده، میره تو کربلا. اما خدا نکنه مثلا من بخوام مداحی کنم خودم هم نشون بدم، یعنی منو ببینید، دیگه اون نمیشه. من قرار است در ابلاغ، در تبلیغ، در معرفی، یعنی من اگر توفیق داشته باشم بخوام معرفی بکنم امام علیه السلام رو، امر به این معروفی بکنم که همه عالم میشناسند، باید حتی المقدور خودم دیده نشم. تواضع لازمه، محبت لازمه، الفاظی که تکریم طرف مقابله لازمه، ناسزای او رو تحمل کردن لازمه، هر چی لازمه. این که 10 مطلب رو یه جا نگیم، یه مطلب بگیم، هر چی لازم همون کار رو میکنیم. و جالبه ما برای تبلیغ خدا به ما تفضلی کرده، ما نور خدا رو میخوام معرفی کنیم، او میخواد ظلمت خدا رو معرفی کنه، مردم رو جذب کنه. از ما ظاهرن تو دنیا موفق تره، حتی نفس موفق برای توفیقه، از ما بالاخره به نظر میاد که جلوتره اینجوری. چون من یار امام زمان نیستم، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، من یار او نیستم، یاور او نیستم، ناصر او نیستم. من یه جوری برخورد نمی کنم که من نباشم. اگه مردم بدانن که من نیستم دیگه، میتونن راحت اون چیزی که دست منه، اون چیزی که من گفتم، اون چیزی که من نوشتم، اون چیزی که من ارائه میدم، میتوانن نیمه شب بدونی که کسی بفهمه از جیب من وردارن بخونن استفاده بکنن. دیگه هیچ کدوم از اون تحریک بر حسادت و تکبر و کینه ورزی ایجاد نمیشه. دقت فرمودید، یه کلید خیلی مهمیه تو امر تبلیغ، نه امر تبلیغ لزومن با دشمن، نه خیر، با همین اهل خودمون. بچه اذیت میکنه پدرشون، بچه به سن بلوغ رسیده، رفته دانشگاه، سرگوشش میجنبه. خب ممکنه پدر برگرده بگه عزیزم من پدر تو هم، من در پیشگاه خدا یه وظیفه دارم، اینه که تو رو خدمت گذاری کنم، سالم باشی، برپا باشی، زندگی بکنی، انشالله من بتونم این توفیق رو داشته باشم، عمل تو هم مال توه، خودت هم بهتر میدونی، ولی بابا یه چیزی بهت بگم، هر جا رفتی تو این عالم محبت امام حسین علیه السلام و گریه بر او رو از زندگیت جدا نکن. این به جان او نمی نشیند، وجودش نمی شکنه. یه ببین، این یه دونه رو ترک نکن. این پیام اصحاب امام حسین علیه السلام نبود که وقتی پرسید از او که ببین داری میری وصیتی چیزی، زهیر از حبیب میپرسه، حبیب از زهیر میپرسه، وصیتی چیزی نداری؟ البته منم به تو دارم ملحق میشم. میگه اشاره کرد، گفت بر تو باد به این آقا، دست از این بر ندار. نمیشه وصیت من، توصیه اکید من، درخواست من، درخواست من از بچه می باشه پسرم روز قیامت منو روسیا نکن. هر کاری میخوای بکنی نمیگم بکن، مسئولیت خودت. به امام زمانت پشت نکن. حضرت چی گفتن به اون کسی که شراب خورده بود؟ اومدن ردشن تو کوچه، خجالت کشید، روشو کرد به دیوار. حضرت گفتن هر کاری کردی کردی، هیچ وقت به ما پشت نکن. این پیام مطرح کردن منه. این پیام بعدش یه دنباله‌ای دارد که او بگه من الف بگم تا یه برم؟ نه، هیچ کدوم اینا نیست. بابا هر کاری کردی کردی. ازت یه چیزی میخوام، دهه محرم برای امام حسین باشه. حالا این بحث رو چرا امشب بنده عرض کردم؟ نسبت این بحث رو با بحث دیشب و مباحثی که خدمتتون داشتیم توجه بفرمایید، نسبتش برقرار شد. و اما یه موضوع مهم اینه که گاهی ما میبینیم بعضی روایات خدای نکرده برای ما سنگین میاد، که هر کس بر سید الشهدا علیه السلام گریه بکند بهشت بر او مثلا واجب است. من مضمون روایت رو عرض کردم. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، قصدار بر ما داره عبادت میکنه. هر کس کوچکترین خدمتی به دم و دستگاه امام حسین علیه السلام بکنه، امام حسین علیه السلام بدهکار کسی نمیمونه. اینا رو میگیم دیگه. هر کس این کارو بکنه خدا همه گناهاشو میبخشه. گاهی ما تعجب میکنیم بابا اینجوری هم که نمیشه. این یه کدی داره، یه نکته‌ای داره، اگه اونو توجه کنید میبینین اینطوری اتفاقا میشه. من میخوام گناهام بخشیده بشه به قاعده قرآن و اسلام. اینو باید من استغفار کنم دیگه، درسته یا نه؟ میخوام برم پیش خدا، خدا بیان غلط کردم، استغفار کنم. خدای متعال استغفار رو خودشون اجازه دادن، تعلیم کردن و گفتن من میبخشم، به فضلش میبخشه خدا. خب من میخوام استغفار کنم. پس بیان لطفاً چند تا اشاره‌ای که کردیم همین قبل از این عرض که هر کس برای امام حسین گریه بکند اینطور، اینا رو پس بگیرید. اصلا بیان در همه عالم اسلام و اصلا در کل کره زمین رواج بدین. بگین آقا استغفار کن خدا میبخشه، بقیه چیزا رو ولش کن. خوبه؟ خدا میبخشه یا نمیبخشه؟ بله میبخشه. تو این که اشکال نداریم. خب حالا میخوام استغفار کنیم، نمیتونم استغفار کنم. دقت بفرمایینا، چون استغفار میخواد واقعی باشه دیگه. من باید بفهمم غلط کردم و بعد بگم غلط کردم. فرزندان یعقوب میدانستن دارن غلط میکنن، نمیگفتن غلط کردیم، آمدن گفتن غلط کردیم، تمام شد. من استغفار نمیکنم. خب استغفار نمیکنم دیگه، خب گناهم بخشیده نمیشه. حالا چیکار کنم استغفار کنم؟ چیکار کنم استغفار کنم؟ چی موجب این می شود که من استغفار نکنم؟ تکبره؟ چیه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می فرمایند خدای متعال نماز رو قرار دادند، یعنی خدا مرحمت کرد نماز رو گذاشت که ما بخونیم، برای این که کبرمون از بین بره. نماز بخونیم، نماز واقعی، نه نماز واقعی طولانی، یعنی راستی وایسیم نماز بخونیم، بگیم خدایا خدایا دو رکعت، خدایا خداوند دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت نماز بخونم برای تو فقط، الله اکبر، همونطوری که تو گفتی همون کارو بکنیم. کسی که نماز میخونه آدمیه که تکبر در او تراشیده شده، بت وجودش تراشیده شده. هر چقدر به نمازش بیشتر اهمیت بده این آدم ملایم تریه. اینو بچه‌ها میفهمن. بچه‌ها وقتی میخوان پدر مادرشون یه چیزی بگیرن که نمیدن، بعد نماز میرن پیششون. تو مسجد که بابا میرن، بابا راستی گفتی اینو میخرم برات، میخری؟ به اون میفهمه. تو هم میفهمی عوض شدی. اگه نمازو اینجوری نگاه کنی که نماز من نمیدونم حقیقتش چیه، فقط اینو میدونم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به من گفتن ببین آفت جان تو تکبر است. چرا؟ نه چون خدا گفته، آخه چون بدبختی تو، چیزی نداری، انتم الفقراء الی الله، هیچی که نداری، اینایی هم که داری که نداری، که یه دقیقه بعد ازت بگیرن کاری نمیتونی بکنی. این یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذوه من، آخه اینم که نداری چیکار میخوای بکنی؟ بدون چی هستی؟ اصلا به دین کاری نداریم. اینی که من متکبرم یعنی دارم اشتباه راجع به خودم فکر میکنم، مثل که من اینجا بشینم بگم من بال دارم، 10 تا دست دارم، زورم میتونه مثلا 10 تن رو جابجا کنه. افراد میگن بابا حالش خوب نیست، حالش خوب نیست، یکی به این بگه که تو 5 کیلو هم نمیتونی جابجا کنی، 10 کیلو 20 کیلو میتونی جابجا کنی، بس دیگه. یه دقیقه دینو نگاه نکنی. خدا میگه عزیزم من تو رو خلق کردم، آخه چرا امر بر خودت مشتبه میشه؟ فرعون چته؟ آخه تو که چیزی نداری، یه عطسه کنی مردی، چرا اینجوری میکنی؟ برای همین فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای اینکه بفهمه چی نداره. و چون من غنی حمیدم انتم الفقراء الی الله، وقتی فهمید فقیره خب ترس ورش میداره، نگران میشه، میگه من بدبخت، لا یملک نفس این نفعا ولا ضرا، هیچی ندارم. خدا میگه نترس نترس، من هستم، من غنیم، بیا پیش خودم، به من تکیه کن، همچی آرامش پیدا میکنی، نترس. مثل آدمی که تو شهری آمده، سه نفر ریختن سرش، میخوان کلا بذارن، بعد متهمش کردن، میخوان آزارش بدن، یه دفعه میبینی پلیس اون نمیدونم رئیس پلیس اون شهر میاد میگه که من شما رو میشناسم، سلام علیکم فلان اینا، شما میگه آخیش بابا یکی تو این شهر ما رو شناخت، خیالت راحت میشه. بلا تشبیه، خدا میگه وقتی بفهمی چی هستی راحت زندگی میکنی، و وقتی بفهمی من چیم بازم با هم راحت زندگی میکنی، بعد میفهمی علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. این همونی که بچه‌ها خوب نشون میدن، میخواد بره مدرسه میترسه، شما وایسادی کنارش میره تو مدرسه، شما رو نگاه میکنه تو مدرسه آرومه. درسته میخوای آروم زندگی کنی، میخوای راحت باشی نترسی، خدا رو ببین، هست هست. کربلا اینه دیگه. سید الشهدا علیه السلام با اهل بیتش توی بیابانی محصور، راه ها بسته، همه چی هم بسته. به مدل امروزی حرف بزنیم، امروز حرف بزنیم تحریمه، از آب هم تحریمه، از همه چی تحریمه. حالا خدا میخواد نشون بده ببینید این بنده رو که هیچی بهش نمیرسونن، ببینید همه دورش رو گرفتن، ببینید تنها شد، ببینید چجور ریختن سرش. گفتش آمدن تو گودی قتلگاه، نگاه کردن دیدن شمشیر هست، نیزه هست، چوب هست، سنگ هست، جای سم اسب و چکمه شمر هست. حضرت فرمودن، گفتن پدر منو به شیوه جاهلیت کشتن، به قتل صبر کشتن. پرسیدن چجور بوده قتل صبر؟ ببخشید یا صاحب الزمان، گفت حیوانی رو که میخواستن بکشن توی گودالی مینداختن، راه فرار نداشت، بعد شروع میکردن اینقدر میزدن 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 تا بمیر، تا بمیر. لا اله الا الله. یا صاحب الزمان، توی کربلا ما توحید رو داریم میبینیم، برای همین میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ای پدر بندگان خدا، ای پدر بندگی، ای اصل بندگی، ای حقیقت بندگی. اونجا داره نشون میده من هیچ کسو جز خدا ندارم، هیچ کسو جز خدا ندارم. این داستان کربلاست. خب خدای متعال من مرحمت کرده، نمازو یاد داده که من سر جای خودم بشینم. آقایون هر کس بدونه کیه، چیه، سوادش چقدر، حدش چیه، قدش چیه، زورش چیه، راحت زندگی میکنه. چه نازنین این نماز. خب من میخوام استغفار کنم، تکبر اجازه نمیده، چیکار کنم؟ خدای متعال میگه نماز بخوان، تطهیر بکن، بین و طول این بیدار باش، این کارو بکن. نمی کنم. هیچ کارا رو انجام نمیدم. میگه ببین دیگه اون چیزی که دیگه ردخور نداره میخوام اونو بهت ارائه کنم. چیزی که مصیبتی که به هر جای عالم زدن شکست، اثر کرد. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها، رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. وقتی میفهمد فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، یعنی رضیه امام حسین علیه السلام به هر کس بگین میشکنه. خب استغفار نمی کنی؟ هر چی گفتم نمی کنی؟ خب میارم تو مجلس امام حسین، از امام حسین برات میگن، بر او گریه میکنی، ولی حواست نیست. دلت شکست. دلی که بشکنه میره به سوی عذرخواهی، استغفار. خب حالا دیدین چرا بر امام حسین کسی گریه میکنه گناهاش بخشیده میشه؟ چون میره به طرف استغفار واقعی، ولو به زبان جاری نکنه ها. نگاه میکنه میگه عجب بدبختی هستم، سال گذشته اصلا نرفتم روزه، یادم نبود، امسال چه توفیقی. به خودم قول میدم بعد از دهه هفتهی بر من نگذرد مگر بر امام حسین گریه کنم. شما از هر کس خواستین بپرسین اون موقع که برای امام حسین گریه میکنه، بپرسین کجاست، چه تصمیمایی میگیره، چی کار میخواد بکنه. پس این که میگن گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل نماز که ما یاد میدن، گریه بر امام حسین علیه السلام اصلا منو مهیای استغفار میکنه، تکبر رو از من بیرون میکنه. چجوری نشستین تو مجلس؟ اگه جایی بود چون این جای دیگه بود اینجوری مینشستین؟ نه. این کسانی که خدمت میکنن برای امام حسین علیه السلام چه اینجا چه جاهای دیگه، بریم ببینین چه آدمایی هن، این جاهای دیگه چجوری هن. 40 اونا که رفتن کربلا، میگن 40 تموم میشه عراقی ها انگار عوض میشن. معلومه عوض میشن. بیای تو خیمه امام حسین علیه السلام اصلا یه آدم دیگه ای، فهم مشکلت اینه دوباره میری بیرون. در خانه امام زمان علیه السلام زندگی کنی، مهربانی، رحما و بینهم، به زن و بچهت خوبی میکنی، به همسرت خوبی میکنی، به دیگران خوبی میکنی. اینجا کسایی که خدمت میکنن تو دم و دستگاه امام حسین چجوری خدمت میکنن؟ شما باید التماس کنی بهت آب بده، غذا بده، یا اگه مثلا داره قضا میده دست رو دراز میکنی به بغلی میده، به شما میده ببخشید. این مال دم و دستگاه امام حسین علیه السلامه. طرف زندگیشو میذاره برای روزه امام حسین. موقع دیگه شما اجازه دارین برین تو خونش این کارا رو بکنین، فرششو کثیف بکنین؟ نه. ببین امام حسین چه میکنن، اصلا انسانو عوض میکنه، تکبر رو نابود میکنه، کینه رو از بین میبره، حسادت رو نابود میکنه. اون چیزی که دیشب عرض شد و شبهای گذشته اینه مطلب. حالا چقدر باید شکر کنیم؟ اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی. خدایا آخه چی شد که منم آمدم و در این عزا شرکت کردم و تو این مصیبت منم تونستم مصیبت زده باشم؟ این چه نعمتیه، اصلا نمیشه شکر کرد. امشب نمیتونیم به این اشاره کنیم. شما ببینید وقتی خدا میخواد به انبیایش مدال افتخار بده، مصیبت امام حسین علیه السلام بهشون میچشونه، فقط میچشونه. موسی صغیرهم یمیته الاتش و کبیرهم جلده منکمش. همینو بهت بگم موسی، کوچولوهاشون از شدت تشنگی میمیرن. گفت حضرت زینب وقتی آمد جمع کنید، دو تا بچه دست به گردن هم افتادن، یک گوشه تشنگی مردن. چرا آمد بر سر قبر برادر؟ گفت برادر حفظ که اینجا نامحرمه، بهت نشون میدادم چقدر تازیانه خوردم که بدونی من کارمو کردم. اگه امانتتو نیاوردم تقصیر من نیست خدا وکیل. این مدال افتخاری پیغمبره. حالا ما اینجا نشستیم امشب میخوام برای امام حسین علیه السلام انشاءالله گریه کنیم، امام زمان ما رو ببینه، انشاءالله امام زمان اصلا ما رو کشونده امشب اینجا ما آشتی کنیم باهش، بگم نداره دیگه، ببین از گذشته حرف نزن برای من دیگه، نگو چی کار کردی کجا بودی گذشت، امشب اومدی اینجا مجلس امام حسین، دیگه از این به بعد اینجوری میخوام بهت نگاه کنم، تو عزادار جد منی، باریکلا، خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید، حالا ببخشید یا صاحب از زمان، من تعابیره نمیدونم، تعابیر ما کودکانه است. امام حسین علیه السلام خیلی خودشونو کنترل کردن که هیچ کس و اهل حرم هیچ شکستی درشون ایجاد نشه، میرفتن میدان میامدن در همه مواقف، ولی چند جا بود دیگه نتونستن، دیگه نتونستن. یه جا اونجایی که از نعش قمر بنی هاشم خواستن برگردن، همه نگاه کردن سید الشهدا علیه السلام رو، دن شبیه مادرشون شده، کمر خم شده دیگه. و انقدر قضیه از این بود، بان الانکسار فی وجه الحسین. چرا؟ چون یا کاش فلکر بن وجه الحسین رفت. امام حسین به خیمه ها برگشت در حالی که شکسته و محزون و گریان بود، با آستین اشکهای خود را پاک می نمود. در آن حال لشکر در کنار خیمه آن حضرت ازدحام کرده بودند. قمر بنی هاشم اون شعر میگه الیام ناومت اعیونون بکلم تنم، ای عباس تو کسی بودی که شب عاشورا، شب عاشورا لشکر امام حسین همشون راحت راحت، اون که خوابیده بود راحت، اون که عبادت میگرد راحت، اصلا هیچ کس خیالی نداشت، چون یه عباس بود بین خیمه ها حرکت میکرد و اون بر همه میترسیدن. ولی شب بعد قضیه برعکس شد، اینا خواب نداشتن. حالا لشکر عمر سعد ملعون جرأت پیدا کردن، کنار خیمه حضرت ازدحام کرده بودن، ندا فرمود اما من مغیث یغیثنا، اما من مجیر یجیرنا، اما من طالب حق ینصرنا، اما من خائف من النار. توی شما یکی پیدا نمیشه از آتش قیامت بترسه، فیذوب با انا بیاد از ما دفاع بکنه. علامه مجلسی می نویسه که چون امام مظلوم 72 نفر از اهل بیت خود را دید که روی زمین افتاده اند و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد و نادا یا سکینه یا رقیه یا آتکه یا زینب یا فاطمه یا ام کلثوم علیکن من السلام. زنان و دختران و کنیزان چون این صدا شنیدند، همگی از خیمه ها بیرون دویدند و صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت یکی یک را سفارشی فرمود که دلها را آتش می زد. نگاه حسرتی به ایشان کرد، آه از دل سوخته خود کشید، فرمود و کعنی بکم غیر بعیدن کل عبید، یسوقونکم امام الرکاب و یسومونکم سوء العذاب. خواهرم همین وقت است که ببینم که شما رو مثل برده و کنیز اسیر کردن، جلوی اسبها میدوانان، نمیدونم یعنی چی، یعنی یکم خسته میشین هر کدومتون، این اسبا که هستن شما رو میزنن میرین جلو. حضرت وداع کرد آمد بره. نافع ابن هلال میگه من تو لشکر عمر سعد بودم، حضرت که وداع کرد همه رو آروم کرد آمد بره، فرعیت و صغیرتن باکیتن جاعت. دیدم یه دختر کوچکی گریان آمد و اخذت به ذیل ابیها، دامن باباشو گرفت. یا ابا، بابا انظر الی فنی عطشان، بابا نگاه کن منو تشنم. بابا این همون بانویه که وقتی که عصر عاشورا آب دادن دستش آبو نخورد. آبو نخورد، ببخشی این جمله رو میگم، آواره بیابان بود، بابا بابا میکرد. حضرت با اهل حرم وداع میکنن، بعد که دیگه حرکت میکنن که برن، صدای یک بانوی از پشت شنیده میشه، خیلی شبیه به یک صدایی است که حضرت وقتی خواست از مدینه بیاد بیرون اون صدا رو شنید. حضرت ایستاد. حضرت زینب عرضه داشت ای برادر، مادرم در وقت وفات وصیت کرده است که هرگاه عازم سفر آخرت می باشی به عوض او زیر گلویت را ببوسم. این که حضرت زیر گلوی امام حسین علیه السلام را میبوسد، این یه اثری تو گودی قتلگاه داره. اون من القفایی که میگن مال این. حضرت به میدان میرود. چندین نوبت روایت شده که در دفعه آخر که از جنگ مراجعت نمود، با بدن چاک شاک بالین امام سجاد آمد. آن دو بزرگوار دست به گردن یکدیگر در آوردند، آنقدر گریستن که نزدیک بود مدهوش شوند. این وداع خیلی فرق داره با بقیه وداها، چون اسرار امامت رو منتقل کردن به امام سجاد علیه السلام. یعنی تموم شد دیگه، این دفعه برم دیگه من بر نمی گردم، اسب من میاد با زین واژگون، دیگه من نمیام. عمر سعد ملعون چون دانست که در روی زمین کسی توانایی آن ندارد که با امام حسین روبرو شود، به سپاهیان بانگ زد وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی جنگ می کنید؟ این فرزند علی ابن ابی طالب است، این پسر آن کسی است که شجاعان عرب و دلیران روزگار را به خاک هلاکت افکند. همگی هم دست شوید و از هر جانب به او حمله کنید و او را تیرباران کنید. 4000 تیرانداز آن امام مظلوم را در میان گرفتند. هم دست شدند، همگی آهنگ جنگ با او نمودند. حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله می کردند و در این حال امام حسین علیه السلام از آنان جرعه آب می خواست. شمر گوید یک جا دلم بسیار سوخت. آن انگامی بود که حسین فهمید لشکر قصد خیمگاه او دارد. مال گودی قتلگاه داره. میگه دیدم که میخواست از جا حرکت کند ولی به زمین میافتاد و خون از حلقه های زرهش خارج میشد و با این حال باز خود را برای یاری اهل بیتش به زمین میکشید. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت، سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت خون از پیشانی پاک کند، به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین بر قلب او نشست. لا اله الا الله. حضرت فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. قائمه عرش عالم به زمین افتاد، ولی با صورت به زمین افتاد. عمر سعد وقتی که امام حسین علیه السلام دیگه تنها و بیکس تو گودی قتلگاه افتاده، عمر سعد میگه یکی بره کارشو تمام بکنه. آه این خوبه که داریم مقتلو میخونیم، به خیمه ها نگاه نمی کنیم، اونا همه وایسادن دست ها به دهانشون، همه میلرزن. حضرت زینب میخواد آروم کنه، میره رو بلندی اون تل زینبیه ببینه چی شد، بعد میاد پایین همه رو آروم میکنه. اول کسی که میره تو گودی قتلگاه شبس ابن ربعیه، به یه نقلی میره بر میگرده داره میلرزه. میگن چی شد؟ میگه رفتم اونجا دیدم چشمان رسول خداست داره به من نگاه میکنه، ترسیدم. ملعون دوم میره، او هم میلرزه، میاد بیرون. میگن چی شد؟ میگه چشمان غضبناک امیرالمؤمنین علیه السلام رو دیدم. شمر اونا رو سرزنش میکنه، میگه بی ارزه فرار میکنید. خودش میره وارد گودال قتلگاه میشه. من فکر میکنم اینجا حضرت زینب سلام الله علیها دیگه روح از بدنشون مفارقت میکنه. شمر وارد گودی قتلگاه میشه. توی مقتل نوشته که شمر داد میزنه ای پسر ابو تراب. بعد اینو یه جوری نوشته محاسن حضرت تو دستشه، میگه ای پسر ابو تراب، تو ادعا میکنی پدرت ساقی حوض کوثر است، صبر کن پدرت بیاد بهت آب بده. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب می نمود، خود را نزد عمر سعد رساندم، گفتم حسین لحظات آخر عمرش است، تمام شد، اجازه می دی آب ببرم؟ آن ملعون سکوت کرد. من سکوت او را موجب رضا دانستم، با عجله مشک کوچکی پر از آب کردم، به سرعت خود را به او رساندم. دیدم شمر از قتلگاه بیرون می آید. از من پرسید قصد چه داری؟ گفتم میخوام آب برسونم. شمر گفت ولش کن، من حسین را کشتم. گفتم چرا میلرزی؟ شمر سر منور را به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر ناله زنی شنیدم، وا ولدا وا ثمرتا.